سی یک یک قائد
محمد باده محمد بچه برده
یبین از ظاهرین هم محسونون سیما و بیت الله فلرزین روخی بر ما خلال رمین تو را مقدم تیل فدا به هم نتولا و من هر داخل نتولا. خب بحثمون بعد این که آدم مباحث اصلی نبوت که بهش میگن نبوت عامه تموم شد، تو این سیر کلامی چند درست هم اختصاص میدم به نبوت خاصه که نبوت پیامبر اکرم. مقدمتا یه بحثی رو مطرح میکنم که همون تکرار بحثای قبلی مونه به نوعی، که ما گفتیم خب 124 هزار تا مثلا نبی داریم، از این 124 هزار نفر 5 تاشون کتاب آسمانی داشتند و بعد این کتاب آسمانیشون مشتمل بر یه سری خلاصه هست و نیستا و حقایق بود، یه سریش مشتمل بر بایدها و نبایدها و خلاصه ایدئولوژی که همون پیامبران اولوالعزم بهشون میگن دو اینها، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. میفهمند که خب بعد از خلاصه زحمات این بزرگواران و تأثیری که توی جامعه گذاشتن و بالاخره یه موحدین رو تونستن تربیت کنن، بعضی هاشون موفق شدن یه حکومت عدلی هم مثلا در جامعه برقرار کنن، بعد از ارتحال این انبیاء بزرگوار کتاب آسمانیشون مورد تحریف واقع شد و بعد به نمونه ای از این تحریف ها میپردازن، میگن کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهیم و اینا که اصلا در دسترس نیست، یعنی کلن دیگه از بین رفته، کتاب حضرت عیسی و کتاب حضرت موسی باقیه. در مورد تورات میفهمند که خب با یه مراجعه اجمالی به تورات میبینیم که تحریف ها خیلی روشن واضح میشه. مثل این که مثلا تو همون اول تورات که اون جریان پیدایش خلقت و اینها رو توضیح میده، اونجا مثلا خدا رو مثل یه انسان ترسیم میکنه، جسم مثلا بهش میده با این بحثا که خیلی از اتفاقات و خیلی از وقایع رو نمیدونه این خدا، بعد از اینکه خیلی از افعال رو انجام میده پشیمون میشه از انجام دادنش و اینها. یا توی اون خلاصه باز تو همون قسمت های پیدایشش جریان کشتی گرفتن و حضرت یعقوب رو نقل میکنه که خدا با حضرت یعقوب مثلا کشتی گرفت و یک شب تا صبح و آخرم حضرت یعقوب خلاصه آره برنده میشه و بعد اون میگه حالا خواهش میکنم که حالا به کسی نگو آبرومون میره، مقام خداییمون اینا از بین میره. بعد حضرت یعقوب هم میگه جالبش این بره بر هست باور که بعدم امروز صبح نگاه کردم، منم شک کردم که به این شکل یا مثلا اینا خودشون تعریف میکنن نسبت میده، همین امروز صبح نگاه کردم دقیقا این همین عبارات، فقط اونجا تصریح به این که خلاصه خداست یا مظهر خداست اونجا یه خورده مردد آدم مظهر به هر شکل به هر حال یا مظهر خدا باشه یا خود خدا باشه از یعقوب آره به هر حال سرش نمیدونم عبارتاش یه جوری چون ترجمه هم هست متاسفانه گیری که داریم تو این بحث اینه که از ترجمه استفاده کنیم، معلوم نیست مترجم چیز کرده مترجم مثلا زده تو دیگه یا حالا واقعا همینجوری، ولی به همه هست اینا هست تو ترجمه هاش چون دیروز هم عرض کردم ببین حفاظتی که تو بحث قرآن هست از علم ازلی خداست، یعنی حفاظتش باز به دست جامعه بشریه، دقت کردی؟ اونا با سوء اختیار خودشون باعث تحریف شدن، اینو اگر اثبات کنیم با حسن اختیار خودشون تحریف نکردن اینطوری. حالا بریم جلوتر بحث میکنیم در مورد تحریف این مال تورات من. یا مثلا یه جریانات دیگه ای رو نقل میکنه مثلا در مورد حضرت مثلا لوط که حضرت لوط مثلا بعد از اینکه باعث اون چی شد دعای عقاب اون قبیله رو میکنه و اون دوتا ملک برای عقاب کردن اونجا میان، خب یه شب میمونن خونه حضرت لوط و اینها، بعد مردم فشار میارن که این دوتا مهمون جدید تو باید بدی به ما، بعد حضرت لوط هم بعد خواهر حضرت لوط هم یه خورده پافشاری میکنه که نه نمیشه با این بحثا، به هر حال به زور آره به زور خلاصه اینها رو حفظ میکنه. صبح که خلاصه قرارش بوده که عقاب بیاد، این دوتا ملک حضرت لوط و خلاصه خانوادش رو جمع میکنن برن بیرون شهر که خلاصه شما میتونید فرار کنید، عقاب بگیرتتون بدجور میشه و اینها. حالا اونجور که اونجا نقل کردن دوده نمیدونم گوگل ده چی آتش ساز تو یه چیز. بعد خب حالا عقاب میاد و حالا چه جریانات اتفاق بیفته بماند. مثلا چند وقت خب همه مردا از بین رفتن دیگه توی اون. دختره حضرت لوط مثلا میان چیکار کنیم چیکار نکنیم، حضرت لوط رو مست میکنن و بعد مثلا باهاش نزدیکی میکنن. اینا نقل شده بود. یه شب یه دخترش، شب بعد هم یه دختر دیگه شده. و نسل حضرت لوط از این خلاصه زنای محسنه باقی
دید. تحریفات دیگه
برای اینا میگم تحریف از این زنای ببخش از این زنای با مهار. یا مثل مثلا جریانی که نسبت میدن به حضرت داوود که بعد از اینکه تشکیل حکومت داد و خلاصه جنگ میفرستاد سپاهیان و لشکریانش رو، یه روز تو خلاصه اون قلعش داشته قدم میزده یه زنی رو میبینه، حالا خوشش میاد در حال واسه استعمام و اینا، میگه اینو پیدا کنید بیارید. میپرسه که کیه و این بحثان، میگن که زن فرمانده لشکرت. بعد به هر حال نزدیکی میکنن با هم و این مثلا دستور میده که مانشید که اون فرمانده لشکرت بیاد دیگه. بعد اونم حامله میشه و این بحث. فرمانده لشکر میاد و این اصرار میکنه که اون شب مثلا برو خونه تو اینها، نمیره خونه. میگه من چجور برم خونه در حال که سپاهیانم تو مثلا جنگ دارن کشته میشن، من برم خونه؟ نمیره، میمونه تو همون قد. روز بعدش دوباره اینو مست میکنه که خلاصه بره خونه، باز خونه نمیره که میخواست یه جوری خلاصه قضیه رو بشوره دیگه. نمیره خونه، نمیره. و بعد حضرت داوود که میبینه اصلا اینطور شد، امر میکنه که پس برو به لشکریان بپیوند سری. و ضمن همین خلاصه رفتن اون فرمانده، یه نامه هم میفرسته که این فرمانده رو توی جنگ جاهایی قرار بدید که سری کشته بشه. و بعد هم خلاصه با همون دستیستم فرمانده بدبخت و خلاصه میکشند و اینا خلاصه نقش شده. همش داستان های این چنینی که
خلاصه چه استفاده ای میکنن از این داستان؟
چان؟ هیچی توجیه میکنن دیگه. الان مثلا تو همین مسیحی های امروز یا مثلا یهودی های امروز این شبکه های ماهواره رو نواب کنید شما، رسما اونجا ادعا میکنند، میگن هیچ معصومی وجود نداره. اینکه تو مخ ما ایرانی ها کردن که ما معصوم داریم، معصوم داریم نه، انبیاء الهی خودشون دارن گناه میکنن، خودشون شروع به خم میکنن. این بس
میگن اینا دلیل میشه مگه ما گناه بکنیم؟
میگن آره دیگه، مخصوصا تو مسیحیت، مخصوصا تو مسیحیت. آره میگن حضرت مسیح فنا شد که ما گناه بکنیم.
چرا ما تحریفاتشون لواط
میاد دیگه توی فضا بودن دیگه.
آره اینا خیلی آدم جذاب، اینا آدم جذاب.
آها جان مثلا یه شبکه ماهواره‌ای بعد از اینا مثلا برای
خوب برای
اسلام
گفتش
خدایی که مثلا
اینقدر توانه بوده که داوود اصلا خود داوود زانیه
اون پیامبر کرده موسی قاتل
از این
رو
حمایت
اصلا
میکرد.
حالا
تو
تورات
یکی
ماهواره چی دیگه خیلی دست شبکه
حالا تو تورات آه دوستان همه تخصصی پیگیر
عجب بعضی
ما دیگه بلد نیستیم ندیم تشکر تقریر تقریرشو بره نیستیم بیاریم
عجب البته من تو ایران 3-4 هزار تاشون میتونیم
بیاریم. خب اما نکته دیگه که در تورات هست و حالا از همه اینا شاید جالب تر باشه اینه که در تورات بعد از ارتحال حضرت موسی جریان ارتحال حضرت موسی هم هست. ترکیه چطور شد؟ نه نه بعد ارتحالش، یعنی میگه موسی رفت فلان جا و فلان اتفاق افتاد و نه 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 بعدا اضافه شده دیگه. دلیل در تحریفشه. هیچی نه نه کار ندارن که دیگه همه گیر ما همین جا
بیشت.
این هم هست دقیقا هست. تو این پاورقی که آدرس داده همش هست دقیقا هم هست آدرس بر جا دقیق نمیدونم اینشو دقیق مطمئن نکردم حالا، ولی هست جریان ارتحال یه قسمتی یه بابیه. ممکنه توجیه کنن، یعنی میگن نقل میکرده بود.
مثلا این که اگه مادر نقل کردن هیچ مثلا زمینه یا هیچ مکیه توش نبوده که
برای تحریفش؟
برای یه نوشی بوده در روز محمد مثلا حضرت داوود
یا شد اون که آره، یعنی یه جریانی اونجا اتفاق میفته، مثلا اینا با یه خورد این ورون ورد کردن مثلا نسبت زنا شده درست میکنن، اونم به خاطر کار خودشون رو دیگه، کارهای خودشون. به سختی فر. اما حالا این در مورد تورات، تورات باز وضعیتش تخصصی دیگه بحثه، تورات دیگه، تورات باز وضعش بهتر از انجیل. در مورد انجیل خب خودشون قائلند که اصلا انجیل مال حضرت عیسی نیست، انجیل نوشته هایی که حواریون بعد از حضرت عیسی نوشتن. بذار در مورد انجیل خب مشکل کمتر، یعنی راحت تر میشه روش بحث. بذارم فهمم که اما وضع انجیل از تورات هم رسوا
هست یا نه، اما هر چی باشه از انجیل
داره. الان تو همین نام هست یه نکات خوبی.
نه نکات خوب نیست.
اما وضع انجیل از تورات هم رسواتر است، زیرا اولا چیزی به نام کتابی که بعد از عیسی نازل شده در دسترس نیست و خود مسیحیان همچنین ادعایی ندارند که انجیل فعلی کتابی است که خدا بر حضرت عیسی نازل کرده، بلکه محتوای آن گزارشاتی است که منسوب به چند تن از پیروان آن حضرت است. به ویژه این عهد جدید که اصلا کلا نامه های اینا به هم دیگه است توی فاز خاصی، و علاوه بر تجویز شرب خمر ساختن اون رو به عنوان معجزه حضرت عیسی قلمداد میکنن که حضرت عیسی مثلا مشهور بود. در یک جمله وحی‌های نازل شده بر این دوباره پیامبر بزرگوار تعریف شده و نمیتوانند نقش خود را در هدایت مردم ایفا کنند.
چرا انجیل
چند دیگه اینا شد نام کنید خودتون، یه عهد قدیمه، تو کتاب‌های عهد قدیم بیشتر همین تورات هست و یه مثلا یه چی میگن تعبیر عهدین میارن بهش، عهدی همون عهد قدیم تورات با انجیل. بعد دیگه حالا قسمت های مختلف داره، زنن 12 تا مثلا قسمت داره میگم در از کسی این فرق و مزار کار کردن خواسته
زرتشت. اینا دین داشتن یعنی کتاب داشتن
زرتشت؟ حالا باید فسکش بحث بشه که اهل کتابن یا اصلا چیزن، چی میگن الهی دینشون یا اصلا دین بشریه. بعضی قائلن به اینکه دین الهی، یه از
گیر خود
خودشون نیستن. چهار؟ بعضی گفتن توحیدی هم از دستن مشکل نداره، چون حالا مثلا این شیطان خدا رو در مقابل همدیگه قرار میدن، میگن خود شیطان رو هم خدا آفریده، به هر حال میرسوننش به توحید. لذا بعضی حکم دادن به چیزشون دیگه، عدم نجاست، طهارتشون. و اما اینکه چرا و چگونه این تعریف ها و دستبردها انجام گرفته داستان مفصلی داره که حالا اینجا مجالش داره. بعد از این بحث حالا میرسن به پیامبر، میگن حالا توی همچین وضعی که ادیان گذشته همشون تحریف شده بودن و خلاصه یه ظلمت خاصی کل عالمو گرفته بود، ششمین سده بعد از حضرت مسیح پیامبر اسلام خلاصه برانگیخته میشه، پیامبر اسلام برانگیخته میشه و حالا با این کتاب آسمانیشون برای هدایت بشر خلاصه تلاش میکنه. امیرالمومنین در بخشی از سخنانش در وصف اوضاع و احوال جهان هنگام ظهور پیامبر اسلام رو اینجوری توصیف میکنه که خدای متعال پیامبر اکرم رو هنگامی به رسالت برگزید که دیر زمانی از بعثت انبیاء پیشین گذشته بود. آخرین نبی بعد از قبل از پیامبر حضرت مسیح بوده که حالا میگن 600 فاصله داشت، 500 خورده سال فاصله داشت. مردمان در خوابی عمیق و طولانی فرو رفته بودند و شعله های فتنه و آشوب در سراسر دنیا برافروخته و رشته کارها از هم گسیخته بود. آتش جنگ شعله ور و تاریکی جهل و گناه فراگی و نیرنگ و تزویر آشکار بود. برگ‌های درخت زندگی بشر به زردی گراییده، امید باوری از آن نبود و ترجمه قشنگی کردن متن عربی رو دیگه. آب‌ها فرو رفته، مشعل‌های هدایت سرد و خاموش گشته، پرچم‌های ضلالت و گمراهی برافراشته بود و پستی و بدبختی به بشر هجوم آورده، چهره زشت خود را نمایان ساخته بود. این فساد و تیره‌روزی چیزی جز فتنه و آشوب به بار نمی آورد و مردمی که بیم و هراس و ناامنی برایشان چیره گشته بود پناهگاهی جز شبشیر خوناشان نمی دیدند. بعدم که حالا بحث اثبات رسالت پیامبر، در مورد اثبات رسالت پیامبر میگن هر سرایی که قبلا تو درس قبلی گفتیم واسه اثبات نبوت یه پیامبر هست، در مورد پیامبر اسلام هر سه تاش بوده. اونایی که با پیامبر مشهور بودن توی این حالا مثلا 30-40 سال زندگیشون همه به خلاصه صدق و امانت داری و راستگویی و درست خلاصه عمل کرده ایشون اذعان داشتن، لذا کسی احتمال نمیداد که این به کذب مثلا ادعای نبوت بکنه و اینا. قرائن قطعیه داشتن که خلاصه پیامبر صادقه در صدق. و نکته دیگه که در اون راه‌های سگانه قبلا گفته بودیم پیشگوی پیامبرهای قبلی بود که هم در تورات اون موقع هم در انجیل این نسبت پیشگویی به سطح پیامبر توش بوده. حتی پاورقیتون هم دو سه تا کتاب از کتابایی که مسیحی‌ها و یهودی‌ها نوشتن در اثبات نبوت پیامبر از تورات و انجیل ذکر کردن پایین. می‌فهمند که اون موقع خیلی از یهودی‌ها هم مثلا به خاطر همین اومده بودن اطراف مدینه ساکن شده بودن و میگفتن که از نوادگان حضرت عیسی که قوم‌های از اعراب بودن یه پیامبری مبعوث خواهد شد با این نشانه‌ها و این. حالا یه عده‌شون ایمان میارن یه عده‌شون ایمان نمیارن و خلاصه بحث‌های خیبر و این جنگ‌ها و اینا پیش میاد. توی خود قرآن هم اشاره شده به این نکته که اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. میگه آیا آیه بود که علماء بنی اسرائیل رو نگفته باشن؟ همه نشانه‌های پیامبر رو علماء بنی اسرائیل تشخیص داده بود. نکته سومی هم که باز توی راه‌های اثبات نبوت هست بحث معجزه است که معجزه‌های فراوانی رو به پیامبر نسبت میدن که ایشون میگه نقل بسیاری از اونها به حد تواتر رسیده. شق القمر رو نمیدون، شق الشجر رو، خود بحث قرآن هم که مفصل بحثش میاد. بعد میفهمند حالا اگر بتونیم بحث‌های جاودانگی بودن دین پیامبر اکرم رو اثبات کنیم، ضرورت داره که جاودانگی معجزه بودن قرآن رو هم اثبات کنیم که یه درس اختصاص میدن به وجوه اعجاز قرآن. نصف درخت میاد یه مسیر رو، بعد میگن نصف دیگرش هم بیار، نصف دیگرش هم میاد، دوباره میگن برش گرد و دوباره برمیگرده سر جاش. جریان شب باشد توی خطبه چیز هست، قاصه هست، خطبه قاصه از تعبیر هم پیام بر پیام رد و شمس هم باید ببینیم، نمیدونم حالا انظر دلالت باید
یکی از عددی گفتیم که
بله اصلش رو قبول داره، ولی بگیم حالا تو دلالتش که کجا اتفاق افتاده اونش یه مقدار بسید.
دلالت هم یه
هست تو خطبه قاصه هم میدن نقل، اونا نقله، اجازه قرآن نقل است. به خاطر میگم اجازه قرآن برای الان حجت دیگه. اولا نقل اونا تواتره، تواتر بشه قطع میاره مشکلی نیست. قطع
چی میاره؟
قطع 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 اصلا یه نیاره به من هم دیگه
هیچ
میره به اجازه قرآن. بحث بعدی که مطرح میکنن بحث معجزه بودن قرآن. تو معجزه بودن قرآن هم میان به سه چهار وجه اشاره میکنه. فهمان که قرآن به هر حال یک کتاب کاملی که باقی مونده از تحریف و اینها، مسلوم مونده که حالا بحث تحریف خودش یه درس مستقلی جلوتر میاد. و بعد فهمان که خود قرآن تحدی میکنه نسبت به دشمنانش که بیاید اگه میتونید یک کتاب مثل کتاب قرآن مثلا بیارید، بعد میگه نه نمیتونید، حداقل 10 تا سوره از سور قرآن، شبیه سور قرآن بیارید. میگه اینم نمیتونید، حتی یک سوره هم نمیتونید بیارید. حالا خودشون میگن بریم جلوتر. بعد میام میفهمم که با این تحدی که اتفاق افتاده حالا بیشتر به این طرفش میپردازن که با وجود اون همه دشمنی که همون زمان پیامبر بوده و مشرکین پیامبر با اون بلاغت حالا عجیب غریبی که اون موقع داشتن این کار رو نکرد. بعد از اون هم 14 قرن الان داره میگذره، با اینکه این همه دشمن و خلاص منافق و این چیزا ما داریم، منتها هنوز یه همچه کسی ادعا نکرده که مثلا ما یه قرآن آوردیم و یا مثلا یه دستور مثل قرآن آوردیم. نه برو کجا نمیتونی بکشی. حالا میگم قرآن بود و رمان بود دیگه، چه ارتفعت خوندینش؟ توصیه میکنم بخوری. نه برو زالش. بنابراین جا چاپ که نمیشه ولی هست. خب لازم فهمد که هر فرد عاقلی که خلاصه با این بحثای جدلی شد، هر فرد عاقلی که جویای حقیقت باشه با توجه به این نکات یقین میکنی که قرآن کریم یک کتاب استثنایی و غیر قابل تقلیده. بعدم میان جهات اعجاز قرآن رو اجمالا بیان میکنم، فهمند که اکنون که اجمالا و سربسته دانستیم که قرآن کریم سخنی الهی و اعجاز آمیز است، به توضیح از بعضی از جهات اعجاز آمیز یه بحثش فصاحت و بلاغت. در مورد فصاحت و بلاغت خود بسار دیگه شما متخصصی میشید دیگه، فصاحت چی بود؟ تعریف فصاحت چی؟ فصاحت چی؟
کلام فصیح بکنه، فصیحه و این جمعه این فصاحت بلاغت چیه؟ بلاغت هم به همه شد
این بود تا قوت
هم تا
قوت به هر
شد این بود تا قوت منه چه بشه بشه
استثاره. بعد میان میفهمن که در مورد
خدا خودش قرآن با همین طرف میان خدا خودش کسی نمیتونه قرآن بیاره بیان خودش معتده است و خدای
با حفظش چی کار داری تو؟ خود خدا آورده
نه بسید که تعریف
تو خود خدا آورده هیچ بشری نمیتونه به بلاغت فصاحت اون برسه
تعریفشو
نمیده حالا بریم جلو تعریف رو میرسیم و من که نخستی وچه اجازه قرآن کریم شیوایی و رسائی آنه، یعنی خدا متعال برای بیان مقاصد خود در هر مقامی شیواترین و زیباترین الفاظ و سنجیده‌ترین و خوشاهنگ‌ترین ترکیبات رو به کار گرفت که به بهترین و رسا‌ترین وجهی معانی مورد نظر رو به مخاطبین خودش می‌فهمه. فهمان گزینش همچین الفاظی و ترکیب این الفاظ با هم دیگه به نحو متناسب و هماهنگ با معانی بلند و دقیق برای کسی میسر است که احاطه کافی بر همه ویژگی‌های الفاظ و دقایق معانی و روابط متقابل اونها داشته باشه و بتونه با در نظر گرفتن همگی اطراف و ابعاد معانی مورد نظر و رعایت مقتضیات حال و مقام که هم بحثای بلاغت و فصاحتون بود بهترین الفاظ و عبارات رو انتخاب کنه و چنین احاطه علمی بدون وحی و الهام الهی برای هیچ انسانی فراهم نیست. زیبایی آهنگ جذاب و ملکوتی قرآن برای همگان و شیوایی و رسایی آن برای آشنایی آن به زبان عربی و فنون فصاحت و بلاغت قابل درک. اما تشخیص معجزه بودن فصاحت و بلاغت آن از کسانی ساخته است که مهارت و تخصص در فنون مختلف سخنوری داشته باشند و آن را با دیگر سخنان فصیح و بلیغ مقایسه کنند و توان خودشان را در برابر آن بیازمایند و این کاری بود که از شعرا و چکامسرایان عرب برمی آمد، زیرا بزرگترین هنر اعراب سخنسرایی بود که در اصل نزول قرآن به اوج شکوفایی خود رسیده بود و نمونه هایی از بهترین اشعار رو پس از نقد ادبی به عنوان بهترین و ارزشمندترین دستاوردهای هنری گزینش و معرفی میکردن، حتی مایه افتخار قبیله شونم بود، مثلا یه شاعر خوب کلی به اون قبیله مثلا ارج و احترام و اینها میدید هست که نقد کردن این معلقات سبی که هستن اینا معلقاتی بودن که اینا بهترین اشعار خودشون رو به عنوان هفت تا انتخاب کرده بودن به کعبه دونه دونه آویزون کرده بودن و هر آیه‌ای که از قرآن نازل میشد یکی از اینها رو دیگه میدیدن که نه دیگه کم بورد میرفتن میکردن. آخریش همین شعر امرؤالقیس بود که از امیرالمومنین هم پرسیدن که اشعر شعرهای عرب کیه، گفتن ملکون زندیق، یعنی همون امرؤالقیس که اینو میگن
نه
میگن خلاصه این امرؤالقیس معلقش باقی مونده بود تا این آیه که یا ارض ابلعی ما اکه و یا سما ابلعی ادامش چیه؟ اون آیه که اومد خواهرش رفت و این معلقه رو برداشت و گفت آبرومونو بردی با این شعر بعد می‌فهمند که برای اینا واسه اون اصل این فصاحت و بلاغت قرآن واسه اون اصل که فصاحت و بلاغت عرب در اوج خودش بود اونا میتونستن تشخیص بدن که لذا این جریان روایت امام هادی رو نقل می‌کنن که ابن سکیت از امام هادی پرسید که چرا مثلا معجزه حضرت موسی مثلا اجرا کردن عصا بود و نمیدونم معجزه حضرت عیسی مثلا شفا دادن بیماران بود یا مثلا معجزه پیامبر اکرم قرآن. و امام حاجی در جوابش میگه که اون هنر رایج در زمان حضرت موسی سحر و جادو بود، از این روی خدا متعال معجزه اون حضرت رو شبیه کارهای اونها قرار داد تا عجز و ناتوانی خودشون رو از آوردن مانندان دریافت. هنر رایج زمان حضرت عیسی هم فن پزشکی بود، از این روی خدا متعال معجزه اون حضرت رو شفا دادن بیماران علاج ناپذیر رو اینها قرار داد تا جهت اعجاز اون رو به خوبی درک بکنن. اما هنر رایج در زمان پیامبر اسلام هم سخنوری و خلاصه شعر سرایی بود که از این جهت خدای متعال قرآن کریم رو با زیباترین اسلوب نازل کرد تا برتری اعجازآمیز اون رو باز بشناسن. اینم روایتی که حالا نقل میکنن، یا مثلا نقل میکنن که چند نفر از بزرگان اون موقع، یعنی بعد از زمان ائمه معصوم، ولید بن مغیر مخزومی و عتبه بن ربیعه و طفیل بن عن، اینها چون خیلی فصیح و بلیغ بودن اینها جمع شده بودن تا بتونن یه خلاصه در مقابل قرآن یه چیزی رو جعل کنند و خلاصه کتاب بیارن، که میبینید کسانی امثال ابن عبل اوجا و ابن قفا و ابو شاکر دیسانی و عبدالملک بصری اینا تصمیم گرفتن که در معارضه با قرآن خلاصه یه کتابی بنویسن. بعد وقتی که دیگه خودشون اذعان کردن که نتونستیم و خلاصه عرض نشون دادن تو مسجد الحرام، بعد از یک سال کار یه جلسه تشکیل داده بودن که به عرض خودشون اعتراف کردن. اون موقع امام صادق از اونجا رد می شد. امام صادق این آیه رو خوند که قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو اینکه بعضشون کمک بعض دیگه بیان، یعنی گروهی هم بشینن یه کاری بخوام بکنن نمیتونن. این جهت اول اجاز که فصاحت و بلاغتش بود. جهت دومش امی بودن آورنده قرآن کریم. رو این نکته همشون تأکید میکنم، میگم به هر حال اگر ما این قرآن رو نگاه کنیم با اینکه خیلی کم حجمه، منتها از همه جهات و از همه بخش‌های مختلف توش اطلاعات هست، یعنی یک گستری اطلاعات خیلی وسیعی رو ما تو قرآن میبینیم، که خب طبیعیه اگه کسی دانشمند تو این بحث‌ها باشه هم چه بسا نتونه به دقت قرآن مثلا این عبارت‌ها رو بیاره، حتی متخصصین اون بخش‌های خاص هم نتونه سرزدر علمی همچین بحث‌های رو بکنه، چه برسه به این که حالا آورنده قرآن کریم یه شخصیه که به قول حالا مثلا ماها مکتب نرفته است، امیه، درس نخونده است، نوشتن و مثلا خوندن بلد نیست و امثاله. بذار فقط این بلد نبودن پیامبر نوشتن و خوندن و اینها رو نشون میده که این کتاب اعجاز الهی و مستقیم از طرف خداست. بذار یه آیاتی رو به عنوان معید میارم که قرآن کریم با اشاره به این نکات میفرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبتدئون، میگه شما از قدیم، یعنی ما کنت تتلو، پیوسته تلاوت نمی‌کردی کتاب رو، یعنی قرآن نمی‌خونی، ولا تخطه بیمینک، و نمی‌تونستی بنویسی با دستات، اذا اگه اینجور بود لارتاب المبتدئون، مبتدئون به شک می‌افتادن. یا این یکی آیه که قل لو شاء الله ما طلبت عليكم ولا ادراكم به فقط لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، میگه این کتاب بر شما تلاوت نمی کردم قبلا منو دیده بودید که در میان شما عمر سپری می کردم، در حالی که یک نمونه از این سخنان رو هم از من نشنیده بودید، نمی تونستم بیارم. نقلیه دیگه، ایناش نقلیه، خود قرآن هست، این تو خود قرآن اومده، ولی که حالا خود قرآن اثبات نشده هنوز، بایستی با تاریخ اثبات نشده.
امیدونه اینه بی سواد بوده؟
بی سواد عادی دیگه، از مکتب نرفته.
امیدونه اینه
بی سواد بوده؟ سواد رسمی نداره، مدرک نداره، فوق لیسانس
نه
همه هنگی و عدم
این اصلا به خونه بنویسه
اون نه، اونو بعدا روایت داریم که میتونه
امام علی چطور؟
از دهنی برمید جز کتاب قرآن،
این شبه نمیشه که مثلا امام علی به پیامبر میگفتن، پیامبر میگفت از منه، چون
حرف
بچه رو
بشه میگردن
رو داشت.
خب میگه بدتره که از امیر که بچه هست من از کجا میفهمده یه اطلاع
آیه استعداد خوشت
باش هر چقدر هم داشته باشه بابا، فهم اون موقع عرب و الان مقایسه با یه قرآنی که همین الان هم حرف داره واسه گفتن تا وقت که چی دارم میگه؟
حالا
درست هم بودم.
بس ائمه رو حالا واسه مفصل اونجا پرداخت کنیم. اولا همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم، وجود نوری و ملکوتیشون رو باید با وجود ملکی و زمینیشون جدا کرد، تفکیک کنی. بعد دیگه روایاتی در باب وجود ملکیشون داریم که اینا نه، همه چیز رو نمی‌دونن. لو شاء او علمو، اگر بخوان علم پیدا می‌کنن. این منافاتی با اون اشراف حضوری و اینها تو قسمت وجود نوریشون نداره. وجود ملکیشون لو شاء او علمو، یعنی هر وقت بخوان اتصال برقرار کنن با عقل فعال بعد علم پیدا
می‌کنن.
حاصل هم که اگر به فرض محال امکان داشته باشد که صدها گروه دانشمند و متخصص با همکاری و همیاری یکدیگر چنین کتابی رو تهیه کنند، اما هرگز یک فرد درس نخوانده از عهده چنین کاری بر نخواهد آمد. نکته سوم هم که حالا این شاید بشه گفت قوی ترین وجه، هماهنگی و عدم اختلافی که به قرآن هست. کتابیه که در طول 23 سال رسالت پیامبر تکه تکه قطعه قطعه توی دوران پرمجرا و با فراز و رشیب ها و حوادث برخوشید فراوان این ها اومده، ولی با این حال میبینیم که هیچ اختلافی و هیچ مثلا تناقض گویی و مثلا یه بحث غیر منطقی مطرح کردن. و لذا اگه منظور میپرسن مثلا اجاز قرآن چیه، میگم که کجای قرآن قیاس استثنایی غیر منتج داری؟ کجای قرآن قیاس اقترانی غیر منتج داری؟ اما تو کتابای بشری پر تا دلتون بخواد هست. لذا این هماهنگی و عدم اختلاف و مطابق با بحث‌های منطقی صحبت کردن تو طول این مدت 23 سال، این به هر حال وجه اجاز قرآن. رضا خود قرآن هم هست که افلا یتدبرون القرآن، تدبر نمی کنید قرآن رو. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از غیر خدا بود اختلاف کثیر توش پیدا می کرد. خودش قیاسه، فلو کار من عند غیر الله لوجد و فی اختلاف انگسر قیاس استثنایی. نقض تالی نتیجه میده نقض مقدم همه شون بکنه.
یه بیانی ادامه داره که میگه تو قرآن یکی از سوال میکنه ازشان هم استدلال هست و استدلال هست که میگه آل سوریه الله از اول تا آخرش استدلال
هست، همه شون استدلال هست. همینطوره تعبر بشه روش همه شون قیاس، مخصوصا قیاس های آیه به آیه، یعنی کبراش یه جاست صغراش یه جای دیگه است. توجه که آدم میکنه بیره منتظر شد.
دیروز
بچه هم فوتبال رفتی میشه شد باختید یا باید
باختن آقا از پای
اول، از پای اولا باختن
آجا باید پای مولو بوره
چند باختید؟ شما تمام کرده بودید فایده ها بالا بره من چقدر پول گرفته بودید راست شده بگید
از یه خیلی توشه
خواهد آقا شما فایده نه
راست شما دوباره بعدی با پای چهار ها نمیخواهید آقا
دنبال میکنه
آقا باشید دردی بس الله آقا
شما برنامه 90 تقدیر
برنامه 90 دارید میکنید آقا بحث
کاری که پادیان بیان بالا بود یا تاریخ بود نقلای تاریخی هم شما هم مشکل ایجاد میشه الان
مشکل ایجاد نمیشه یعنی من مرخص نمیده ولی برای ما حجت
نه الان اینها من کسی از خزن پرسیده بود راجع به مطلقاً قرآن الان که نگاه میکنم اینا رو بخوام بگم مطمئنا قبول نمیکنه
روایت های شهید مطهری هم توی کار ببینید تو بحثای نبوت بچه اجاز قرآن جلد چهار مجموعه بحثای نبوت اونجا هم وجوه اجاز قرآن رو بردن اونجا مفصل تر
این قرآنی که الان هستش میکنید یعنی پیامبر خیلی بیشتر از این رو میدونست یعنی اگه مثلا دیگه در حد
بعد ببینیم اون بحثای چیز رو میتونیم درست کنیم که همه چی تو قرآن هست. اگه همه چی تو قرآن باشه یا اصلا ببینیم قرآن وجود نوریش چیه؟ وجود نوری قرآن
شاره
همین الفاظ
هست ولی نه همش که فلسفه بحثش
نیست، فلسفه هم هست ولی اینا دیگه تطبیقیه تو فلسفه کلی اینا بحث میشه.
وجود نوری مثل حقیقت اون معانی شد
بجا حالا ما چه استفاده میبریم؟ ما هیچ استفاده نمیبریم هیچ استفاده نمیبریم
حقیقت دیگه در قالب افاظ بازی